رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه این ساعت با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
افغانستان درخواست رسمی خود برای رفع تاثیرات علیه حزب اسلامی را به ملل متحد فرستاد. مسجد احمدیان در پاکستان هدف حمله مسلمانان سنی قرار گرفت و پلیس ترکیه بیشتر از 200 عضو حزب دموکرات خلق طرفدار کردها را بعد از انفجار دیروز بازداشت کرد.
در حالی که به گفته وزارت داخلی افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان جنگ و درگیری‌ها در کشور کاهش یافته و بسیاری از فرماندهان طالب به پاکستان رفتند، اما فشار و عملیات نظامی شفق که هدفش فشار بالای دشمن است همچنان ادامه خواهد داشت. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. امید تا آخر پای رادیوهایتان باشین و به برنامه رادیو آشنا صدای امریکا گوش بدین. در سرآغاز برنامه خبری تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی مشنوین.
سلام و شب بخیر. دومین نمایشگاه فرهنگی هنری زیر نام اخوت از سوی فرهنگیان بلخ به هدف یکپارچگی مذاهب شیعه و سنی و جلوگیری از نفوذ ایده های افراط‌گرایی در شهر مزار شریف برگزار شد. پس از حملاتی که بر همایش‌های مدنی و مذهبی شیعیان در افغانستان از سوی داعش انجام شد، مردم از ایجاد نفاق مذهبی نگرانی دارند. هرچند علما و سیاستمداران افغان نیز به نوبه خود مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت کردند. این بار نخست است که فرهنگیان در بلخ از طریق برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری تلاش به جلوگیری از نفوذ دیدگاه‌های افراطی در بین مردم دارند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که امروز حکومت افغانستان به صورت رسمی درخواست خود را مبنی بر رفع تعزیرات از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به سازمان ملل متحد فرستاده است. رفع تعزیرات از حزب اسلامی یکی از ماده های اساسی توافقنامه صلح حکومت با این حزب است. در ماده پنجم این توافقنامه آمده است دولت جمهوری اسلامی افغانستان تضمین میکند که با امضای این موافقتنامه در تماس با شورای امنیت ملل متحد و تمامی دول و نهادهای زیربط به خاطر قطع دائمی جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان روند رفع تمام تحریم‌ها را که در مورد حزب اسلامی افغانستان رهبر و اعضای آن وضع شده با ارائه تقاضای رسمی مبنی بر رفع تحریم‌ها آغاز کند. و در خبرهای منطقه، مقام‌های پاکستانی می‌گویند که هزاران مسلمان سنی که مولود پیامبر اسلام را تجلیل می کردند بر یک مسجد متعلق به اقلیت مذهبی احمدیه حمله کرده و چندین نفر را زخمی کردند. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
محمد جاوید بتی، معاون اداره پلیس منطقه چکوال در حومه اسلام آباد، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که گروهی از مسلمانان سنی روز دوشنبه ابتدا بر ساختمان مسجد سنگ و خشت پرتاب کرده و سپس بر آن یورش بردند. رشید احمد، یک مقام پلیس محلی، گفته است که مهاجمان یک قسمت از مسجد را با آتش کشیدند. اکنون به گفته مقام ها ساحه از وجود مهاجمان پاک شده و امنیت مسجد تامین شده است. پارلمان پاکستان در سال 1974 اقلیت مذهبی احمدیه را غیر مسلمان اعلام کرده و از آن زمان تا حال احمدیان در آن کشور به کرات هدف حملات مسلمانان افراطی سنی قرار گرفتند. مذهب احمدیه در قرن 19 میلادی توسط مرزا غلام احمد در شبه‌قاره هند ایجاد شده. پیروان این مذهب غلام احمد را پیامبر خدا می‌پندارند.
ادامه خبرها. چین امروز راجع به تبصره‌های اخیر دونالد ترامپ در مورد بازنگری روابط میان آمریکا و تایوان نگرانی‌های جدی خود را ابراز کرد. جینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز به خبرنگاران گفت که تبصره‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، طی مصاحبه تازه‌اش با فاکس نیوز احتمال آن را به وجود آورده است که روابط میان آمریکا و چین به وجه بدتر آن متأثر شود. نیروهای سوری امروز به طرف شهر حلب در شمال سوریه پیشروی کردند. آنان جنوب این شهر را از شورشیان پس گرفته و بر ضد آخرین ساحات باقی مانده تحت کنترل جنگجویان مخالف حملات هوایی را انجام دادند. نهاد نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که بعد از پسگیری ساحه شیخ سعید شهر حلب توسط نیروهای حکومتی، اکنون کنترل 90% ساحاتی را به دست دارند که زمانی آنجا تحت اداره شورشیان بود. قطر اصلاحات در پالیسی های نیروی کار خارجی خود را امروز معرفی کرده است، اما این تغییرات هنوز هم کارگران را مجبور می سازد تا قبل از رخصتی از کارفرمایانشان نخست اجازه بگیرند. رفتار قطر با بیشتر از 2 میلیون نیروی قوی کار از سوی فعالان، گروه های حقوق بشری و سازمان های رسانه‌ای شدیداً زیر سوال قرار گرفته است. منتقدین می گویند سیستم کفالت در قطر که به طور مؤثر کارگران مهاجر را به کارفرمایانشان وابسته می سازد، راه را برای سوء استفاده باز می گذارد که در بعضی موارد می تواند به کار اجباری منجر شود. قطر که میزبان بازی های جام جهانی 2022 خواهد بود، گفت که این پالیسی های جدید یک سال بعد از امروز پس از امضای امیر حاکمان کشور اجرایی خواهد شد. پلیس ترکیه بیشتر از 200 عضو حزب دموکرات خلق طرفدار کردها را در 11 شهر موز در پیوندشان به تندروان حزب کارگران کردستان یا PKK بازداشت کردند. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
عملیات وسیع بعد از آن صورت گرفته است که حزب کارگران کردستان مسئولیت بمبگذاری‌های دوگانه ای را به عهده گرفت که در آن کم از کم 38 نفر کشته و بیشتر از 150 تن در بیرون یک استادیوم فوتبال زخمی شدند. طبق بیانیه اردوی ترکیه، ساعت پس از این ادعا، تیاره‌های جنگی ترکیه حملات هوایی را علیه اهداف PKK در شمال عراق اجرا کرده، مراکز سلق و اداره آنتانروان و انبار سلاح اطراف آن را بمباران کردند.
اشتون کارتر وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای کمک به تجلیل از ورود یکی از دو تیاره جنگی پیشرفته F-35 ساخت آمریکا وارد اسرائیل شد. اسرائیل در میان چندین کشوری است که خریداری 50 فروند از این نوع تیاره جنگی را سفارش داده است. کارتر در میدان هوایی تل ابیب مورد استقبال وزیر دفاع اسرائیل قرار گرفت. برنامه ساخت F-35 به خاطر هزینه گزاف، تأخیر طولانی در توسعه و مشکلات ناشی از آزمایشان با انتقاد مواجه است. و خبر آخر این که وزیر تجارت ژاپن میگوید که روابط اقتصادی کشورش با روسیه فراتر از پیوند سیاسی به آرامی رشد کرده است. حدود 30 پروژه مشترک صرف نظر از پیشرفت در عرصه مسائل ارضی آماده امضا شدن است. این بود مشوی خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ولم ترجمه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگه که با فرارسیدن فصل زمستان، جنگ و درگیری ها در کشور کاهش یافته و بسیاری از فرمانده های طالب برای جمع‌آوری منابع مالی و انسانی به پاکستان رفتند. این در حالی است که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفت که با همه مرحله دوم عملیات نظامی شفق که حفظ فشار بالای دشمن است همچنان ادامه خواهد داشت. حسیب مودودی در مورد گزارش میده.
همکنون هم جنگ و درگیری ها در دست کم 10 ولایت افغانستان جریان دارند. به باور خیلی ها اگر این جنگ را با جنگ که 3 ماه پیش جریان داشت مقایسه کرد، یک کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که بسیاری از رهبران طالبان برای جمع آوری منابع به پاکستان رفتند.
تنها نیروهای پلیس ملی افغانستان توانست که نزدیک به 400 نفر از اعضای یا سرگروپ‌های طالبان که در جنگ در کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان مصروف جنگ بودن، اینا از بین برده شدن. طبعا زمستان اونا هم به یک فرصت میرن و برای جمع‌آوری منابع در پاکستان کار میکنن.
اما همزمان با فرارسیدن فصل سرما که کاهش جنگ و نبرد را به همراه شده است، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست که جنگ افزارهایشان را به زمین بگذارند و صلح کنند.
از شقاوت ها نجات یابند.
آقای غنی در مراسم بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلام خطاب به طالبان گفت که خیر افغان ها در نابودی کشورشان نیست.
زپده مبارک اورز یوزل بیا. در این روز مبارک یک بار دیگر تمامی مخالفان را به گفتگوهای بین الافغانی دعوت می کنم و به آنان می گویم که خیر شما، خیر ملت و خیر مسلمانان در این نیست که وطن ما به ویرانه مبدل شود.
اما همزمان با شنیده شدن زمزمه های از تلاش برخی از کشورها و از جمله پاکستان برای آغاز گفتگو میان طالبان و دولت افغانستان، آگاهان نظامی میگویند که کابل نباید به بهانه صلح با طالبان 3 ماه زمستان را به این گروه فرصت آرایش نظامی بدهد.
دفاع ضرور است، اما دفاع دوامدار غلط است. با خاطر زی در جریان دفاع باید ما تعرض داشته باشیم. اگر ما تعرض نکنیم، دشمن علیه ما تعرض میکنه.
برخی ها هم نگران که ضعف مدیریتی حکومت ممکن است که طالبان را فرصت بدهد تا برای نبرد بهار سال آینده آماده شوند.
زمانی که در خود دولت، خاصتا حکومت، مدیریت صحیح نباشه، مدیریت ضعیف باشه، مدیریت تقسیم شده باشه و هر کس در فکر منافع شخصی خود باشه، دشمن از او خوب استفاده میکنه و استفاده هم کرده.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که مرحله دوم عملیات نظامی شفق که بر حفظ فشار بر دشمن متمرکز است، در زمستان امسال همچنان ادامه مییابد که طالبان و دیگر حراس افغانان فرصت تجدید قوا و آرایش نظامی را نیابند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمپین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان به پایان رسید و در مراسم پایان کمپین مقامات افغان بر نهادینه شدن محو خشونت در جامعه تاکید کردند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
کمپین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان با شعار اقدامات ارزنده و فراگیر توسط هر فرد جامعه برای محو خشونت علیه زنان، همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در 25 نوامبر آغاز و در 10 دسامبر پایان یافت. در این 16 روز از طریق برنامه‌های گوناگون آگاهی دهی، میزهای گرد، سیمینارها، گفتمان‌های اجتماعی، حکومت افغانستان تلاش کرده است تا اذهان جامعه را برای مبارزه با خشونت علیه زنان آگاه سازد. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، در مراسم در کابل گفت تا زمانی که افراد جامعه در مورد حقوق زنان و نحوه رفتار نیکو با خانم‌ها آشنایی نداشته باشند، زنان از حقوقشان آگاهی نیابند و مردان مسئله حقوق متقابل با زنان را نفهمند، رفع خشونت در برابر زنان قابل تطبیق نیست. آقای محقق تأکید کرد تا مادامی که حقوق زن و مبارزه با خشونت در برابر آنان در اذهان افراد جامعه نهادینه نشود، تطبیق برنامه ها برای محو خشونت در برابر زنان عملی نیست.
من خشونت علیه زنان از ابتدای طفولیت باید ایره در نظر گرفت که برای زنان در همه عرصه ها وقت حقوق قائل شدیم، طبعا خشونتی در میان نمیاد. حق برخورد مساوی در خانواده و حتی احترام بیشتر به دختران زمین ساز احترام حقوق زنان در جامعه و معنی خشونت علیه آنان است.
کمپاین محو خشونت در برابر زنان در حال پایان یافت که بر اساس ارقام رسمی حکومت در 8 ماه اول سال روانه خورشیدی 3702 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده است. از این میان 87% زنان افغان یک نوعی از خشونت را در زندگی تجربه کرده، 62% با انواع خشونت روبرو هستند، 59% مجبور به ازدواج‌های اجباری و 75% دیگر قبل از سن قانونی پای مراسم عقد نشستند. اما دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، با اشاره به کمپاین مبارزه با خشونت در برابر زنان گفت:
این پایان در حقیقت آغاز برنامه ملی مبارزه علیه خشونت است که باید تمام ادارات دولتی پلان‌های تطبیقی خود را پیشکش، گام به گام با ما عملی سازند.
طرح حمایتی قوانین و مقرره‌های زنان، ایجاد کمیسیون عالی منع خشونت در مرکز و ولایات، کمیسیون‌های منع آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی، استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان را خانم نظری از دستاوردهای حکومت در راستای مبارزه با خشونت در برابر زنان خواند. اما کمیسیون حقوق بشر کمپاین 16 روزه را صرف جنبه نظری خواند و گفت نیاز است که کارهای عملی برای احقاق حقوق زنان انجام شود. قدریه یزدان‌پرست، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت در طول 16 روز حرف و حدیث های در مورد خشونت، عوامل و منع خشونت گفته شد، اما هیچ راهکار عملی ارائه نگردید.
یک برنامه عملی تدوین شده مثل یک پروپوزل که چگونه وارد کارزار مبارزه با خشونت شویم ارائه نکردیم. ما در حال منع خشونت به پایان کمپاینش میریم که زنی از بی‌دوایی و بی‌غذایی در شفاخانه جان میته و ما این کمپاین ها را در هتل‌های مجلل تجلیل میکنیم.
این عضو کمیسیون حقوق بشر با الفاظ تند از ریاست اجرایی افغانستان که مسئولیت مبارزه با خشونت در برابر زنان را بر عهده دارد خواست که باید کارزار مبارزه با خشونت در برابر زنان وارد جنبه‌های عملی شود. همچنان ایجاد یک صندوق مهربانی به نام فاطمه برای کمک به قربانیان خشونت و جا دادن حقوق بشر در نظام آموزشی مکاتب از دیگر پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر برای دلجویی از خشونت دیدگان و نهادی نشدن محافظت از حقوق بشر و ویژه زنان در افغانستان است.
آخرین کمپاین فری پولیو در سال 2016 فردا دوشنبه در 23 ولایت افغانستان آغاز می گردد و بیشتر از 5 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرند. کودکانتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دومین نمایشگاه فرهنگی هنری تحت نام اخوات از سوی فرهنگیان بلخ به هدف یک پارچگی مذاهب شیعه و سنی و جلوگیری از نفوذ ایده های افرادگرایی به افکار مردم در مزار شریف برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیژن.
در حالی که نگرانی ها از نفوذ ایده های افرادی در بین افکار عمومی افغان ها افزایش یافته است، اما در مقابل تلاش های نیز برای جلوگیری از نفاق مذهبی و نفوذ این گونه ایده ها نیز جریان دارد. پس از عملاتی که بالای نمایش های مدنی و مذهبی شیعیان در افغانستان از سوی داعش انجام شد، مردم از ایجاد نفاق مذهبی نگرانی دارند. هرچند علما و سیاستمداران افغان نیز به نوبه خود مردم را به اتحاد و همبستگی دعوت کردند، اما این بار فرهنگیان در بلخ از طریق برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری تلاش دارند جلو نفوذ دیدگاه‌های افراطی را در بین مردم بگیرند. سید محمد موسوی مسئول برگزاری نمایشگاه در مزار شریف به صدای آمریکا گفت:
به این نتیجه رسیدیم که امروز 80% کارهای هنری در قالب تصویر است و دشمن هم داره بالاخره در قالب تصویر و در قالب مدیا داره با ما مبارزه میکنه. پس لازم است برای اینکه جواب درستی در مقابل دشمن داشته باشیم و این وحدت به صورت هنر و به صورت تصویر در اذهان تمامی ما نقش ببنده و انشاءالله که پایدار بماند.
در نمایشگاه فرهنگی هنری 130 اثر نقاشی، رسامی و صنایع دستی از سوی فرهنگیان و شمار از عالمان دینی به هدف یک پارچگی مذاهب شیعه و سنی در بلخ به نمایش گذاشته شده است. نام این نمایشگاه خوبت است و هدف آن جلوگیری از نفوذ دیدگاه‌های افراطی در اذهان عامه می باشد. به باور آقای موسوی، گروه‌های افراطی از تنپوشه‌های رسانه‌ای و تصاویر سعی دارند افکار مردم را به سوی تندروی سوق دهند. بازدید کنندگان دومین نمایشگاه خوبت در بلخ با ستایش از راه اندازی این گونه نمایشگاه‌ها از مردم می‌خواهند تا بر اساس اصول اسلامی فرهنگ همدیگر پذیر را در بینشان ترویج کنند. خالق عزیزی و حجت الله از بازدید کنندگان دومین نمایشگاه خوات در مزار شریف وسط آمریکا میگویند:
ما شاهد برگزاری یک برنامه شهروندان مزار شریف هستیم که نشان دهنده اخوت، صمیمیت، روابط، صلح، همدیگر پذیری می باشد.
اخوت نیاز مبرمی مردم افغانستان هست، کشوری که در حالت اختلاف و نبرد به سر میبره و مخالفین دولت افغانستان، مخالفین مردم افغانستان باید از چنین نمایشگاه ها و چنین همایشگاه ها به ویژه در مناسبت هایی که به مناسبت ها به مناسبت سال روز میلاد نبی برگزار میشه در واقع باید اینها پند بگیره.
از سوی دیگر به باور آگاهان دینی، گروه های افرادگرا به ویژه داعش تلاش دارند که با استفاده از نام و تنپوشه های اسلامی بر عمل کرد و افکار مردم نفوذ کنند و از این طریق به اهدافشان برسند. سید عیسی حسینی مزاری، یکی از کارشناسان اسلامی به صدای آمریکا گفت: ایجاد اختناق و مخالفت بین پیروان دو مذهب تشیع و تسنن در افغانستان می تواند بر تطبیق اهداف افرادگرایان کمک کند.
دشمنان اسلام با تمام توان و قدرت در برابر وحدت مسلمین ایستاده و با ایجاد گروه های تروریستی در دنیای اسلام و در کشورهای اسلامی سعی دارند که بحث شیعه و سنی را مطرح بکنند و اختلافات مذهبی را در بین جوامع اسلامی ایجاد بکنه که برخی مشکلاتی در گوشه گوشه کشور به وجود آمده و ما میبینیم، به دلیل این است که دسته از مردم ما از دین فاصله دارن، از پیامبر و از امامان چیزی اطلاع ندارن و خبر ندارن، یا جاهل هستن، یا متعصب هستن، یا سودجو هستن، یا این که به عنوان عوامل دشمن دارن عمل میکنن. لذا معضلات و مشکلات را فعلا در کشور ما به وجود آورده و ما امیدوار
آگاهان دینی در بلخ ما تاکید دارن در صورتی که اصول به مبادی اسلام از سوی عالمان دینی آگاهی درست داده شود، گروه های تندرو موفق به انحراف افکار مردم نخواهد بود. هفته گذشته نیز نشست علمی زیر نام افرادگرایی و افغانستان در کابل برگزار شد. استادان معارف اسلامی در نشست تاکید کردند که افراطیت آموزه دینی ندارد، بلکه یک منبع سیاسی است. استادان معارف اسلامی تاکید کردند در حالی که اسلام دین صلح و برادری است، اما افرادگرایی اسلامی توانسته در برخی موارد از دین سوء استفاده کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جان مکین و لنزی گراهام، دو سناتور برجسته حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده، دیروز در قسمت جدی گرفتن گزارش اخیر CIA مبنی به تهدید سایبری از جانب روسیه در انتخابات ایالات متحده آمریکا با دموکرات‌ها هم نوا شدند. موضوع‌گیری این دو نفر با موضوع‌گیری ترامپ روی این موضوع تفاوت برجسته داره. شرح بیشتر در گزارش از احمد فواد لامی.
جنگ شوانگ، یک سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست مطبوعاتی گفت که تبصره‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا طی مصاحبه تازه‌اش احتمال آن را به وجود آورده که روابط میان آمریکا و چین را به وجه بد آن متأثر سازد.
پابندی به پالیسی چین واحد بنیاد سیاسی رشد روابط میان چین و ایالات متحده را تشکیل می دهد. اگر این بنیاد دگرگون یا مختل گردد، رشد سالم و ثابت روابط آمریکا و چین و همچنان همکاری دو جانبه ایشان در عرصه‌های بزرگ غیر قابل بحث خواهد بود.
ایالات متحده در سال 1979 روابط دیپلماتیک با بیجینگ را جایگزین روابط دیپلماتیک با تایپه مرکز تایوان ساخت. چین تایوان را جزی از خاکش می داند. اما آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با تلویزیون فاکس نیوز داشت گفته است که پذیرفتن پالیسی چین واحد را وابسته به شرط‌های دیگری با چین می داند. این مصاحبه رئیس جمهور منتخب آمریکا نکات خبرساز دیگری نیز داشت. آقای ترامپ نتیجه گیری CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را که گویا روسیه تلاش کرده تا در انتخابات ماه گذشته آمریکا از طریق رخنه‌های اینترنتی مداخله کند، رد کرد.
They have no idea if it's Russia or China.
آنان هیچ نمی‌دانند که عامل این کار روسیه یا چین یا کسی دیگری بوده.
اداره رئیس جمهور اوباما این مسئله را جدی گرفته و قبل از آن که آقای اوباما قدرت را واگذارد، دستور تحقیقات گسترده در زمینه حملات سایبری روسیه را صادر کرده است.
استخبارات ما دریافت که اعمال مخرب سایبری به هدف مداخله در انتخابات ما صورت گرفته است. استخبارات بسیار واضح ساخت که این اعمال از جانب بلندترین سطوح حکومت روسیه رهبری می‌شد.
در کنگره اکنون در کنار دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان نیز خواستار بررسی مداخله روسیه در انتخابات آمریکا شدند. ران پال سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید:
باید بدانیم که چی رخ داده و باید بدانیم که چگونه از خود دفاع کنیم. بدون شک این یک تهدید دوامدار است.
نکته جالب دیگر سخنان آقای ترامپ با فاکس نیوز این بود که گفت قصد دارد صرف در زمان نیاز گزارش‌های استخباراتی را به دست آورد.
من یک شخص هوشیارم.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر تاریخات باشین. ما قبل از او توجه کنیم با آخرین گزارش این برنامه. در حالی که اردوی سوریه بخش دیگری از شرق شهر حلب از شورشان پس گرفته، متحدین غربی روسیه را متهم به ناکامی در رسیدن به هدف مبارزه علیه جهادی ها میکنند. شرح بیشتر خبر را در گزارش میشنوین که لیلا حبیب عظیمی پیشکش میکنه.
گروه دولت اسلامی بروز یک شنبه شهر باستانی پالمیرا را با وجود موجی از حملات هوایی روسیه و نیروهای دولتی دوباره اشغال کرد. این گروه در ماه مارچ امسال مجبور به ترک پالمیرا شد که آسیب و تخریبات زیادی را بر این ساحه تاریخی 2000 ساله به جا گذاشت. اما برای انداختن یک حمله بزرگ علیه شورشیان توسط نیروهای دولت و نیروهای روسی در شرق حلب و برخی از پیشروی های نیروها در رقه، گروه داعش حرکت خود را به سمت جنوب تغییر داد.
روسیه این را نیز گفته است که علیه داعش می جنگد، اما هیچ یک از آن چیزهایی را که گفته بود انجام نداد. در عوض جنگ شدید داخلی و درد و رنج طولانی مدت مردم سوریه را دامن زد.
در این حال روسیه مشغول کمک به دولت سوریه برای بازپسگیری شرق حلب شد و حدود 50,000 فرد ملکی در 2 روز گذشته مجبور به ترک خانه های خود شدند.
پس از خروج غیر نظامیان، اردوی سوریه عملیات خود را ادامه خواهد داد تا ساحات حلب را آزاد و شورشان را از آنجا عقب رانند و یا از بین ببرند.
اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با سربازان پیشمرگه در اربیل عراق بروز یکشنبه ملاقات کرد.
این یک مبارزه دشوار بوده است، اما نیروها توانستند شجاعت و مهارت خود را در آنچه که باعث پیروزی بر داعش در موصل بود از خود نشان دهند.
رئیس جمهور بشار اسد همه کسانی را که مخالف او هستند تروریست می خواند. وزیر دفاع بریتانیا روز گذشته تلاش های دوامدار را برای توقف جنگ های روسیه علیه مخالفین حکومت سوریه ترغیب کرد.
ما باید با تقاضای خود بر روسیه ادامه دهیم تا از نفوذ خود برای متوقف ساختن جنگ داخلی سوریه استفاده کند.
وزیر خارجه فرانسه گفت
با روسها ما باید به زبان حقیقت صحبت کنیم. من عمیقا متاسفم که مذاکرات ژنو موفق نشد. آن یک اولویت برای حفاظت از غیر نظامیان بود که ناکام شد. اما چرا ناکام شد؟ زیرا روسها با سیاست دوگانه بودن خود به طور دائم دروغ میگویند. زیرا روسیه از یک طرف میگوید که درگیر مذاکرات صلح می شود و از سوی دیگر به جنگ ادامه می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید حکومت او در از بین بردن گروه داعش مبارزه خواهد کرد، لکن نمی خواهد درگیر جنگ داخلی سوریه شود.
فشرده خبرها، دومین نمایشگاه فرهنگی هنری زیر نام اخوت از سوی فرهنگیان بلخ به هدف یکپارچگی مذاهب شیعه و سنی و جلوگیری از نفوذ ایده های افراطگرایی در شهر مزار شریف برگزار شد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید امروز حکومت این کشور به صورت رسمی درخواست خود را مبنی بر رفع تعزیرات از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به سازمان ملل متحد فرستاده است. مقام های پاکستانی میگویند که هزاران مسلمان سنی که مولود پیامبر اسلام را تجلیل میکردند بر یک مسجد متعلق به اقلیت مذهبی احمدیه حمله کرده و چندین نفر را زخمی کردند. چین امروز راجع به تبصره‌های اخیر دونالد ترامپ در مورد بازنگری روابط میان آمریکا و تایوان نگرانی‌های جدی خود را بیان داشت. جینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت که تبصره‌های اخیر آقای ترامپ به جمهور منتخب آمریکا طی مصاحبه تازه‌اش با فاکس نیوز احتمال آن را به وجود آورده که روابط میان آمریکا و چین به وجه بد آن متأثر شود. پلیس ترکیه بیشتر از 200 عضو حزب دموکرات خلق طرفدار کردها را در 11 شهر آن کشور امروز در پیوندشان به تندروان حزب کارگران کردستان یا PKK بازداشت کرده است. نیروهای سوری امروز به طرف شهر حلب در شمال سوریه پیشروی کردند. آنان جنوب این شهر را از شورشان پس گرفته و بر ضد آخرین ساحات باقی مانده تحت کنترل جنگجویان مخالف حملات هوایی را انجام دادند. و قطر اصلاحات در پالیسی های نیروهای کار خارجی خود را امروز معرفی کرده است. این تغییرات هنوز هم
کارگران را مجبور می سازد تا قبل از رخصتی از کار فرمایانشان نخست اجازه بگیرند. این بود برنامه خبری دری و حال برنامه گفت و شنود خبر عطر را می شنید.